بندر اسکندریه تحویل مصر شد. علی‌رغم اینکه ناصر هیچگاه کمونیست نبود و حتی با گروه‌های کمونیستی مصری چالشی جدی داشت، این حرکت او به عنوان یک برنامه کمونیستی تعبیر می‌شد. تمام این اتفاقات، آن هم در اوج جنگ سرد و زمانی که مثلث عجیبی همچون آیزنهاور و برادران دالاس سکان قدرت در امریکا را در دست داشتند، ناصر را تبدیل به عنصری نامطلوب می کرد. در 19 جولای 1956 سفیر مصر در واشنگتن به وزارت خارجه فراخوانده شد تا موضوع مهمی به او ابلاغ شود. مطلب کوتاه و مختصر بود: دیگر خبری از سرمایه گذاری برای ساخت سد عالی در اسوان نیست. اگر بریتانیا و امریکا در سالهای گذشته با جنگ روانی و اقتصادی نتوانسته بودند ناصر را از صحنه حذف کنند، حالا می توانستند با این کار تمام رؤیاهایش برای مصر را بر روی سرش خراب کنند تا درس عبرتی برای همه کسانی شود که می خواهند در مسیر او قدم بردارند. شوک خبر منتفی شدن وام بانک جهانی به قدری برای ناصر سخت و تحقیرآمیز بود که او تصمیم گرفت دست به کار بزرگی زده و پول ساخت این پروژه را در داخل مصر تأمین کند. او تصمیم گرفت با ملی کردن کانال سوئز و کسب درآمد سرشار از آن، پول ساخت سد عالی در اسوان را تأمین کند. انتشار خبر این کار می توانست واکنش های منفی زیادی در جهان حتی از سوی شوروی ایجاد کند. به همین دلیل او تصمیم گرفت برنامه خود را به شکل محرمانه پیش ببرد. محمود یونس، یکی از نزدیکترین دوستان ناصر که در شرکت کانال سوئز مشغول به کار بود، به دفتر ریاست جمهوری فراخوانده شد و طرح کنترل کانال و چگونگی اعلام آن با وی در میان گذاشته شد. قرار بود که یونس به همراه 30 نفر از کارکنان شرکت کانال سوئز در زمان مقرر کنترل شرکت را به دست گرفته و اداره امور را از نیروهای انگلیسی تحویل بگیرد. روز موعود 26 جولای 1956 بود. ناصر قصد داشت که در زمان سخنرانی عمومی در حضور 10,000 نفر از مردم اسکندریه در میدان المنشیه کلمه رمز را بر زبان آورد و همزمان عملیات توسط یونس و همکارانش شروع شود. اما هیچ کس تصور نمی کرد که ناصر قصد انجام کاری چنین جسورانه و خطرناکی را داشته باشد.
قناه السويس، هذه القناه قناه مصريه، شركه مساهمه مصريه، شركه قناه السويس اللي قاعده في باريس شركه مغتصبه، اغتصبت امتيازاتنا. تاريخ لن يعيد نفسه، بل بالعكس سنبني مصر القويه وسنبني مصر العزيزه، هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبه، هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين، هنصمم على هذا.
یونس و دوستانش پای رادیو برای شنیدن کلمه رمز لحظه شماری می کردند و هر ثانیه آن شب برای آنها به اندازه 1 ساعت می گذشت تا بالاخره رمز عملیات بر زبان ناصر جاری شد. فردیناند دلیسیپس، نام دیپلماتی فرانسوی و توسعه دهنده کانال سوئز. ناصر هیچ چیز را به دست شانس نسپرد و 14 بار نام دلیسیپس را بر زبان آورد. با شنیدن این کلمه محمود یونس وارد دفتر کانال شد و به کارمندان اروپایی دفتر مرکزی اعلام کرد که کانال ملی شده است و آنها باید همه چیز را تحویل او و همکارانش دهند. دقایقی بعد ناصر که هنوز مشغول سخنرانی بود رسما و علنا اعلام کرد که مصر شرکت کانال سوئز را ملی کرده است.
رئیس جمهوری به تأمین شرکت العالمی الان و انا اتكلم اليكم يتجه اخوه لكم من ابناء مصر ليديروا شركه القناه ويقوموا بعمل شركه القناه.
دیگر پای مردم مصر بر روی زمین نبود. این اتفاق یک سمبل تمام عیار از پیروزی بر استعمار و استقلال کامل مردم مصر بود. آیزنهاور به سرعت جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه خود را با نامه‌هایی به لندن فرستاد تا کمی نخست وزیر بریتانیا را آرام کند. او در نامه خود اشاره کرده بود که امریکا چندان موافق افزایش تنش در خاورمیانه و استفاده از قدرت نظامی علیه مصر نیست، اما آنتونی ایدن پیشتر تصمیم خود را گرفته بود. ایدن در جواب نامه آیزنهاور تلگرافی به واشنگتن ارسال کرد که قصد دارد ناصر را حذف کرده و دولتش را ساقط کند. آنتونی ایدن شروع به اجرای برنامه نهایی خود کرد. او یک مثلث با حضور بریتانیا، فرانسه و اسرائیل تشکیل داد، مثلثی که قرار بود جنگی همه جانبه علیه مصر و سرنگونی ناصر ایجاد کند. محل تشکیل اتاق جنگ جایی در حومه پاریس به نام صفر بود. در 22 اکتبر سال 1956 وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا با حضور دیوید بن گوریان نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. در این جلسه طرح حمله به مصر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در 24 اکتبر به امضای هر سه طرف رسید. مرحله اول عملیات، حمله اسرائیل به صحرای سینا. عمق نفوذ چندان زیاد نبود و اسرائیل تنها می‌خواست به دنیا نشان دهد کانال سوئز، یعنی محل عبور بخش قابل توجهی از انرژی جهان غرب، مورد تهدید قرار گرفته است.
واليوم ايها الاخوه ونحن نقابل عدوان الظلم، جميع قواتنا المسلحة اتجهت إلى سيناء لترد اليهود المعتدين، لترد جيش إسرائيل ولتكيل له الصاع صاعين.
ارتش مصر در صحرای سینا به شدت از حمله اسرائیل آسیب دید، چیزی که حتی ناصر و فرماندهان سیاسی و نظامی مصر را شوکه کرد. روز دوم حمله بریتانیا و فرانسه اولتیماتوم دادند که تمام درگیری‌های زمینی، دریایی و هوایی در اطراف کانال سوئز توسط مصر و اسرائیل باید به خاطر حفاظت از جریان کشتیرانی متوقف شود و مصر باید با ورود و استقرار موقت نیروهای فرانسوی و انگلیسی در شهرهای اسماعیلیه، پورت سعید و سوئز موافقت کند. از پیش معلوم بود که ناصر این اولتیماتوم را نخواهد پذیرفت. بعد از گذشت 12 ساعت فرصت اولتیماتوم در نیمه شب 30 اکتبر به پایان رسید و حمله بریتانیا و فرانسه به مصر با بمباران هوایی شهرها آغاز گردید.
I listened and there was the jet airplanes and I said to the Indonesian ambassador that these are jet airplanes and the Israelis don't have jet airplanes, these are British.
روز بعد از بمباران شدید هوایی نزدیک به 700 چتر باز انگلیسی برای اشغال پورت سعید در این شهر فرود آمدند. نیروهای فرانسه و بریتانیا در شهرهای بندری پیاده شده و با تانک‌های خود شهرهای حاشیه کانال را به اشغال درآوردند. به سرعت مردم غیر نظامی داوطلب برای مقاومت توسط ارتش مصر با سلاح‌های سبک مسلح شدند و درگیری بین آنها و نیروهای زبده انگلیسی و فرانسوی آغاز شد. جنگ خیابانی بین مردم و نظامیان مصری در مقابل نیروهای انگلیسی با شدت تمام در جریان بود. صدها نفر در جریان بمباران روزهای گذشته و حالا صدها نفر نیز در جریان جنگ شهری کشته شدند. اجساد غیر نظامیان در همه خیابان‌های پورت سعید پراکنده بود، به طوری که حتی جمع‌آوری و دفن آنها در زیر آتش گلوله‌ها به سختی انجام می‌شد. ناصر در روز دوم نوامبر به الازهر رفت و مردم را به ادامه مقاومت تشویق کرد. با افزایش درگیری‌ها ناصر دستور داد چند کشتی را در کانال سوئز غرق کند تا مسیر کانال به کلی بسته شود. این اتفاق می توانست کشورهای بزرگ را بیش از پیش درگیر این منازعه کند. شوروی وارد عمل شد و خروشچف تهدید کرد که اگر حملات به مصر متوقف نشود، لندن، پاریس و تل‌آویو را بمباران خواهد کرد و همچنین تهدید به استفاده از بمب اتم کرد. پس از این تهدیدات، خطر آغاز جنگ جهانی سوم تیتر اصلی روزنامه‌های بریتانیا شد. سازمان ملل وارد ماجرا شد و طبق قطعنامه‌ای از مهاجمان به مصر خواست حملات خود را متوقف کنند و از این کشور خارج شوند و امریکا نیز از این قطعنامه حمایت کرد. United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. As it is the manifest right of any of these nations to take such decisions and actions, it is likewise our right
if our judgment so dictates, to dissent. We believe these actions to have been taken in error, for we do not accept the use of force as a wise or proper instrument for the settlement of international disputes.
حالا دیگر ایدن چاره ای جز پذیرش قطعنامه سازمان ملل نداشت و 9 روز پس از آغاز تهاجم در 6 نوامبر جنگ را متوقف کرد. پس از صدمات فراوانی که ارتش مصر از این حمله دید و عملا شکست خورد، تحرک سیاسی و بین‌المللی در سایه جنگ سرد توانست ناصر را از شکست حتمی نجات دهد و عملاً جنگ باخته نظامی به یک برد سیاسی برای مصر تبدیل شد. او برای 2 بار بود که توانست بریتانیا را به عنوان سمبل استعمار از مصر بیرون کند و حالا جایگاه مصر و ناصر در جهان بسیار متفاوت از ماها و سالهای قبل بود. آنتونی ایدن انگلستان را به مقصد جامائیکا برای استراحت ترک کرد و 5 هفته بعد که از سفر بازگشت، با توجه به شکست بریتانیا در بحران سوئز، ایدن چاره ای جز استعفا نداشت. او با این شکست برای همیشه صحنه سیاسی بریتانیا را ترک کرد.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش 3 برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
چشمم رفته از چشم انتظاری، سهم من از تو شده این بیقراری، گشت حالم چون خزانه بیبهاری، زهش دارد بی تو این شب زنده داری، هرچه به عشقت تو چار در شدم من را ندیدی، جان من دیدی که عاشق تر شدم، پا پس کشیدی میدانی چه رنجی میکشم از بی تو بودم، همچو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم، تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم. نی تو من با چه دلی باید لبه دریا روم، نی تو من با چه امیدی غرق در رویا شوم، همچو گلدانی که خشکیده
ولاد مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موج‌آفرین، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح
شد. زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
از مسائل آزار دهنده که خیلی مشاهده میشه مسئله بدگمانی و سوء ظنه. چه بسیار دوستی ها، زندگی ها و روابط فامیلی و کاری که به خاطر بدگمانی از بین رفته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرماید از بیشتر گمان‌ها دوری کنید که بعضی از گمان‌ها گناه است. اگر زن و مردی رو بدون اون که رفتار غیر عادی داشته باشند دیدیم، حق نداریم که قضاوت کنیم اینا حتما با هم بیگانن و رابطه اینا درستی با هم دارن. اگر کسی ماشین خاصی سوار شده، حکم ندیم که حتما از مال نامشروعه و به دنبالش تجسس نکنیم. وقتی دو نفر آهسته با هم صحبت میکنن، نگید حتما درباره من حرف میزنن. اگر کسی درخواست شما رو انجام نداد یا پاسخ دلخواه رو از اون نشنیدید، سریع حکم و قضاوت به دشمنی و کدورت نکنید. همه این موارد و نظیر اون سوء ظنه و به زبان آوردن و تجسس بعد از آن و تغییر رفتار بعد از این سوء ظن و قضاوت کردن همگی حق و ناس و معصیته و بازگو کردن اون به دیگران گناهی بزرگتر و نابخشودنی است. این مسئله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم هست. صرفاً با دیدن یک عکس، قسمتی از یک فیلم یا مصاحبه که 100% از جوانب و قبل و بعد اون اطلاع نداریم، نمیتونیم قضاوت کنیم. حضرت علی علیه السلام میفرماید آنچه از دیگران میبینی یا میشنوی، مادامی که احتمال درست و نیکو برایش ممکن است، بر اساس همان احتمال نیکو قضاوت کن. اگر فردی زیاد دچار سوء ظن میشه یا رفتارهای شدید از خودش نشان میده، حتما باید به روانپزشک و روانشناس متخصص مراجعه کنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.